مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 7 ژانویه سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله بامدادی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. ابتدا شما را با اخباری آشنا میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. بشار اسد گفت که مصالحه در سوریه بعد ختم دخالت غرب ممکن است. در ترکش های مرگ‌طلبانه در شهر سپین‌بولدک افغانستان 4 کس به هلاکت رسیدند و در هندوستان نام دختری را که ماه گذشته قربانی تجاوز دست جمعی شده بود افشا کردند. تفصیل خبرها. بشار اسد رئیس جمهور سوریه روز یکشنبه در سخنرانی در بنای اپرای دمشق پیشنهاد کرد که کنفرانس اید با مصالحه ملی دعوت شود و طرح نوی قانون اساسی تهیه بگردد. اما همزمان او همگانه گفت و شنید ما مخالفین مصالحه را رد کرد و گفت پیشنهادش در حالی میتواند عملی شود که کشورهای غربی و منطقه سرمایه گذاری این به گفته او گروه های جنایتکار را قطع کنند. نیروهای مخالف حکومت سوریه پیشنهاد نوی اسد را رد کردند و گفتند که این طرح آخرین امید برای از بحران شدید بیرون شدن کشور را از بین میبرد. خبرگزاری ها پیشتر حد میزدند که بشار اسد در سخنرانی خود به موضوع حل بحران در سوریه و آتش بس میان نیروهای حکومتی و مخالفین مصالحه با میانجیگری سازمان ملل متحد تمرکز میکند. در دو ترکش مرطلبانه هم در بنای حکومتی شهر سپین‌بولدک ولایت قندهار واقع در جنوب افغانستان دست کم 4 نفر به هلاکت رسیده و 15 تن دیگر مجروح شدند. جاوید سیصل سخنگوی والی قندهار گفت حمله در حال صورت گرفت که در بنا ملاقات سران قبایل ادامه داشت. با گفته او مرطلب ها قبل از ورود به بنا و انفجار ماشین هایشان محافظان را کشتند. قندهار ولایت هم مرز با پاکستان است و بزرگترین دالان برای ورود جنگجویان و قاچاق سلاح و مواد مخدر به افغانستان محسوب می شود. در هندوستان نام دانشجو دختری که ماه گذشته قربانی تجاوز دست جمعی گردید افشا کرده شد. بر پای قانون در هندوستان اعلان نام قربانی خشونت منع شده است تا از حیات خصوصی خانواده حمایت شود. پدر این دختر بدری سینگ پندی به نشر بریتانیایی ساندی پیپل گفت که دخترش جیوتی سینگ پندی نام داشت. او اظهار امیدواری نمود که آشکار کردن نام دخترش به دیگر زنان و دخترانی هدف خشونت و تجاوز قرار گرفته جسارت می بخشد. وزیر معارف هندوستان به حکومت پیشنهاد کرده است که قانون نوی ضد خشونت علیه زنان به نام جیوتی پندی گذاشته شود. روز 16 دسامبر گروه جوانان در اتوبوس به ناموس جیوتی تجاوز کرد و دختر چند روز بعد در بیمارستان در سنگاپور از عالم درگذشت. این هفته دادگاه در دهلی با 5 نفر متهم در این حادثه از روی 7 بندی کودکس جنایی کشتار، آدم ربایی، غارتگری، تجاوز به ناموس اتهام رسمی اعلان نمود. به همه آنها حکم اعدام تعدید میکند. ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. یک حادثه گروگانگیری در شهر اورورای ایالت کلرادو آمریکا با مرگ 4 نفر انجام یافت. روز شنبه یک مرد 4 نفر را در یک منزل زیست گروگان گرفت. با یک زن گروگان میسر شد که فرار کند و درباره حادثه با پلیس خبر دهد. ساکنان منزل های اطراف به جای امن انتقال داده شدند. در عملیات پلیس جنایتکار جراحات های سنگین برداشت و به هلاکت رسید. در منزل جسد 3 گروگان هم آشکار شد. حد زده می شود که آنها قبل از رسیدن پلیس هدف تیر قرار گرفتند. مقامات پلیس تا حال نام و نسب جنایتکار و قربانیان حادثه را اعلان نکردند. این دومین حادثه کشتار دست جمعی در شهر اورورا در نیم سال اخیر است. ماه ایولی سال گذشته ساکن محلی جیمز هولمز در یک کینوتئاتر در نخست نمایش فیلم نو درباره بتمن سوی تماشابینان آتش گشود و در نتیجه 12 نفر کشته و تقریبا 60 کسی دیگر مجروح شدند. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید. مجله خبری ادامه دارد و اکنون در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها.
آیا واقعا هم فقط 10-15% بناهای سالهای اخیر در دوشنبه بنیاد شده با سیستم متمرکز گرمدهی پیوست شدند؟
تمامی تجهیزات از تفدان و یخدان و ماشین جامشویی سر کرده تا فرش خانه با قوه برق کار میکند. همسایه ها شکایت دارند که آنها در 3 ماه 500-600 سومونی پول برق سپریدند.
اندیشه که گویا که این انشاءات های نوبنیاد به شبکه های خدمت رسان منظور گرمی یا بی گرم پیوست بوده نمیتوانند کاملا نادرست است.
یک کس پیوست نمیکنند، کس میزیادش پیوست نمیکنند، برای خراجات زیاد چلان نمیکنند پیوست نمیکنند.
ما با یک انرژی الکتریکی استفاده انرژیتیکی عمل کردن نمیتونیم، برای که انرژی باد دیگر انرژی را استفاده بردن لازم.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمون در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. بشار اسد باز درویگی میکند. رهبری سوریه پیشنهاد کنفرانس آید مصالحه ملی را کرد و اما گفت که با دست نشانده های غرب وارد مذاکرات نخواهد شد. آسیای مرکزی را راهی سنگین در پیش است. خطر و نزاع‌های احتمالی در منطقه از نگاه مجله آمریکایی نیشنال اینترست. و وعده حضور و راحت در خانه های نو کجا شد؟ ساکنان بناهای نابنیاد دوشنبه هم از سردی هوا در منزلهایشان شکایت میکنند. انتظاری ها از سخنرانی بشار اسد باطل برآمدند. رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه در سخنرانی در بنای اپرای دمشق پیشنهاد کرد که کنفرانس آید به مصالحه ملی دعوت شود و طرح نوی قانونی اساسی تهیه بگردد. و اما او همه گونه گفت و شنید با مخالفین مصالح یا به گفته او دست نشانده های غرب را رد کرد و افزود طرح او در حالی میتواند عملی شود که کشورهای غربی و منطقه سرمایه گذاری این گروه های جنایتکار را قطع کنند. بشار اسد مردم را برای دفاع از دشمنان دعوت کرد، زیرا به گفته او حفظ کشور وظیفه همه شهروندان است. رئیس جمهور بار دیگر مخالفین مسلح را در تروریسم و حمله ها به شهرهای سوریه عیبدار نمود. او گفت که دشمنان اظهار میکنند که برای انقلاب میجنگند، ولی عملی آنها عمومیت به انقلاب ندارد و کی به این انقلاب سروری میکند معلوم نیست. بشار اسد از مشقت و اذیت مردمم در جنگ شهروندی اظهار تأسف کرد و گفت که ابر سیاه درد همه کشور را فرا گرفته است. او از جمله گفت:
الیوم انظروا الى وجوهكم و وجوه ابناء بلدي وقد كساها الحزن.
امروز من به چهره های شما، به چهره های فرزندان کشورم می نگرم. من به چشم کودکان سوریه می نگرم و تبسم معصومی آنها را نمی بینم و خنده بی غشی آنها را نمی شنوم. من بازی های را نیز نمی بینم که چهره های آنها را مایل به تبسم کند. من نمی بینم که آنها با بازیچه هایشان مشغول بازی هند. من دست موی سفیدان را می گیرم و حس می کنم که افراد سال خورده برای پسران یا دختران یا نبیره هایشان دعا می کنند.
فلا اراها الا متضرعه بالدعاء بالسلامه لابن او ابنه او حفید.
بشار اسد در سخنرانیش رسانه‌های غربی خارجی را در آن عیب‌دار نمود که اظهاراتی به گفته او دروغین دشمنان را ترغیب می‌کنند. نیروهای مخالف حکومت سوریه پیشنهاد نوی اسد را رد کردند و گفتند که این طرح آخرین امید برای از بحران شدید بیرون شدن کشور را از بین می‌برد. وزیر امور خارجه بریتانیا ویلیام هیگ پیشنهاد بشار اسد را درویگی نامید و گفت که با وعده‌های خالی کسی را نمی‌توان فریب داد. کارشناسان نیز میگویند موقع فعلی بشار اسد به ختم قریب نزاع در کشور مساعدت نخواهد کرد، به ویژه که به گفته علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه سوریه در ورطه تقسیم شوی قرار دارد.
میگویند آقای اسد اگه ناامید بشه میره در لازقیه یک دولتچه یا دولت مانند علوی درست میکنه و از اون طرف سنی ها در منطقه حلب، در منطقه حما و مرزهای ترکیه بخشی از اونها در اختیار اونها خواهد بود. کردها از یه طرف دیگه در استان حسکه و استانهایی که با کردستان عراق مجاوره اونها در اونجا هستند. مسیحی ها و درزی ها در سوریه اونها هم در یه وضع خطرناک قرار دارند.
خبرگزاری ها قبل از سخنرانی اسد حد می زدند که او به موضوع حل بحران در سوریه و آتش بس میان نیروهای حکومتی و مخالفین مسلح با میانجیگری سازمان ملل متحد تمرکز می کند. بر پای اطلاع سازمان ملل متحد تا تقریبا دو سال نزاع در سوریه بیش از 60 هزار نفر به هلاکت رسیده، صدها هزار نفر دیگر کشور را ترک نمودند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
آزادی در شبکه‌های اجتماعی. مجله آمریکایی نشنال اینترست در مطلب تحت عنوان راهی سختی برای آسیای مرکزی در پیش از نوشته است که این منطقه در سال 2013 در روبروی تهدیدهای سیاسی گسترده ولی پریشان قرار میگیرد. مخیده مؤلف مطلب ایلان گرینبرگ تصمیم گیری های دولتی در همه پنج کشور پس از شوروی منطقه در چهار دیواری کاخ های ریاست جمهوری ها محدود شده است. نشنال اینترست می نویسد خصومت های قومی، چریکی های اسلامی، رقابت های قوم گرایانه، آزردگی های محلی و عاقبت های جنگ افغانستان، تهدید بروز دوباره نزاهای شهروندی و احتمال تغییر رژیم های کنونی را به بار می آورد. تفصیل بیشتر در این موضوع در گزارش همکارمان میرزای سلیمپور.
مجله آمریکایی می نویسد سلسله آشوب ها و اعتراض های خیابانی و کارپرتایی ها شاید به نبض معمولی این قلمرو با همان توی و سور، موسم های حاصل غنداری، روزهای کوتاه درس و ساعت های طولانی کار، بازاروی و انتقال پولی مردکارانش از روسیه خلل وارد نکند و استاتوس کوو در این منطقه در سال 2013 هم حفظ شود. مؤلف می افزاید آسیای مرکزی راهی خطا خوردن از تغییرات را دارد، ولی تنها توسط بازگشت به معیارهای پس از شوروی رایج در این محدوده. در مورد تاجیکستان نشریه با یادآوری از ناآرامی‌های خاروخ با ده‌ها کشته‌اش می‌نویسد آشوب‌ها در زمینه محل یک تهدید دائم به وحدت سیاسی تاجیکستان باقی می‌ماند. با عقیده مؤلف نشنال اینترست تاجیکستان بیشتر به یک کنفدراسیای منطقه‌های قبیلوی می‌ماند تا به یک دولت ملی متحد. مؤلف گروه‌های اسلامی، فقر سراسری، کمبود انرژی و غذا، تنش‌ها با ازبکستان و قاچاق در سال گذشته افزوده مواد مخدر افغانی را از زمینه‌های اصلی بی‌ثباتی در تاجیکستان نام برده می افزاید. خروج نیروهای آمریکا از افغانستان به این همه مشکلات تاجیکستان مشکلات نوی زم خواهد کرد. رحمت الله عبدالله مدیر مرکز نژادشناسی تاجیکستان میگوید عوامل قومی و منطقوی یک رکن خیلی تاثیرگذار به روندهای سیاسی اکثر کشورهای شرق از جمله تاجیکستان است که تا حال در مرحله خیلی مشکلی ملت سازی و تامین وحدت ملی اش قرار دارد. این تحلیلگر با اشاره به انتخابات امساله ریاست جمهوری تاجیکستان می افزاید این عامل معمولا در پیشوری معرکه های نازک سیاسی چون انتخابات ها حساس تر می شود.
البته همین مشکل ها وجود دارند، ولی در تاجیکستان نیروی سیاسی وجود ندارد که مسئله ملت‌گرایی و محل‌گرایی را به منفعت سیاسی خود استفاده دوبارد، زیرا که استفاده این کارته سیاسی همه خودکشی سیاسی را میماند. برای همین موضوع بیشتر برای دولت ها، کشورها و اون ابرقدرت هایی که در آسیای مرکزی میخواهند ملکه خود را قوی سازند میتواند استفاده برده شود.
تأثیر شدیدن منفی عامل محل در سیاست های دولتی و تصمیم گیری های سیاسی در تاجیکستان را سیمودین دوستوف رهبری مرکزی تحلیلی این دم نیز اعتراف میکند و میگوید علت اصلی جدایی کشور در زمینه محل را باید در طبیعت خودکامه نظام حاکم در تاجیکستان جست.
این را پیش از همه خودی ساختی حکومت داری سببگار است. در تاجیکستان اصلا نظامی یک حکمرانی جاریست که نمیتوانیست برای یک ملت واحد بودن تاجیکستان مساعدت کند. سیاست های کادری حکومت هم چنین تحریزی میشوند که آن تکیه به بای های محل های تاجیکستان است. در این حکومت حتی تکنوکرات ها را یافتن تقریبا غیر امکان است و در نتیجه امروز جامعه تاجیکستان نمیدونم یک جامعه پاره شده و پارکی شده را میماند.
با نوشته این نشنال اینترست در قرقیزستان تنها نظام پارلمانی منطقه با یک حکومت ضعیف مرکزی که دو سال پیش شاهدی درگیری های خونین بین قرقیزها و ازبک‌ها در اوش و جلال‌آباد شده بود احتمال پاکسازی نوی ازبک‌ها هنوز وجود دارد. در قزاقستان تعقیب افزاینده جامعه شهروندی یک جا با اشتهای ناصرمی رئیس جمهور عمربادش نورسلطان نظربایف و با هر دو دست محکم به قدرت چسبیدنی او که خشم نسل جوانتری از صحنه بیرون افتاده و حتی اعضای خانواده خود نظربایف را به بار آورده است، یک مایه مخالفت‌های خطرناک در سال 2013 نام برده می شود. اما در ترکمنستان به گفته مؤلف مقاله، حکومت قربانگولی بردی محمدوف که یک دکتری دندان بود و حالا راه شخص پرستی رهبر سابق این کشور سرشار از نفت و گاز سفر مراد نیازوف را دنبال میکند، حکومت به خاطر حفظ فعالیت خود با فساد فراگیر، روابط پیچیده با همسایه‌ها، انقراض نظام معارف و با یک صنف حاکم درنده دست و پنجه نرم میکند و امسال میتواند تحت فشار بیشتری مخالفینش که اکثرا در خارج فعالیت میبرند قرار بگیرد.
نظر مجله امریکایی نشنال اینترست با ریسک و خطرهایی که در سال 2013 به آسیای مرکزی تهدید میکنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سردی هوا در روزهای اول سال نو و با مشکلات مردم تاجیکستان مشکلی نو زم کرد و نمایش داد که مقامات محلی بعضی میستان آمادگی کامل نگرفتند. ساکنان چندین محله دوشنبه از جمله آنهایی که در بناهای بلندآشیانه به سر میبرند از گرم نبودن قبرهای گرمی دهی شکایت میکنند. وضع ساکنان منزلهای نو بنیادی پایتخت هم بهتر نیست. گفته میشد که تنها 10-15% بناهای سالهای اخیر در شهر دوشنبه بنیاد شده و سیستم متمرکز گرمی دهی پیوست شده اند و خلاص. گزارش همکارمون در شهر دوشنبه صاحبه کرامت‌الله را میشنویم.
خانواده اصل ستار و سکین شهر دوشنبه 3 ماه قبل با یکی از خانه های نوساخت بسیار آشنا واقع در محله 102 پایتخت کوچید. بانو ستار و گفت این خانه به اویله آنها از جانب کارخانه همسرش داده شده است. با گفته وی اگر بعضن 1-2 ساعت خاموش شدن برق را به نظر نگیرد، 3 ماه اقامت در خانه نوشان علل خصوص در روزهای سرد فصل زمستان خیلی راحت گذشت، چون که بجز از حاجت خانه و حموم در همه 3 حجره و دالان و آشخانه آن فرش گرم نصب کرده شده است که خانه را خیلی گرم میکند. اما با گفته аж ин ҳаловати зиндагӣ барои онҳо гарон меафтад. Тамоми таҷҳизот аз тафдону яхдону мошини ҷомашӯи сар карда то фарши хона бо қувваи барқ кор мекунад. Дар 3 моҳи иқомат дар ин хона намедонам барои чӣ, вале ҳоло аз мо маблағи истифодаи қувваи барқро пурсида наомадаанд. Аммо ҳамсояҳо шикоят доранд ки онҳо дар 3 моҳ 500-600 сомони пули барқ супоридаанд. Баъзе ҳамсояҳо мегӯянд аз сабаби зиёд истифода шудани нерӯи барқ фаршҳои гармро рӯшан намекунанд ва ба ҷои он бухориҳои барқии маъмулиро истифода میبرند. زیرا میگویند این بخوری ها کم مصرف ترند. سالهای اخیر اکثریت این شد از جمله خانه های استقامتی بلندآشیانه‌ای که در شهر دوشنبه قامت افروختند با استفاده فرش های گرم و یا کاندیسیونر ساخته شدند. این بناها با سیستم متمرکز گرمی دهی پیوست نیستند. این هم در حالی است که حکومت تاجیکستان از سال 2009 سیاست صرفه نیروی برق را پیش گرفته، طبق آن واردات فروزانک های لنینی را محدود نموده، به جای آنها استفاده فروزانک های کم مصرف را در کشور جاری کرد. ولی به گفته شوکت سیدوف سخنگوی شهرداری دوشنبه، تمام این شعاعات نو برای پیوست گردیدن به سیستم متمرکز گرمی دهی مشکلی ندارند و پیوست هم میشوند.
اندیشه‌ای که گویا که این انشاءات نو بنیاد به شبکه‌های خدمت‌رسان منظور گرمی یا آب گرم پیوست بوده نمیتوانند کاملا نادرست است، زیرا امروز از روی همه امکانات موجوده لایحه ها تحریزی و مورد عمل قرار داده میشوند. با سبب های معلوم که امروز خریداری گاز طبیعی که بیرون از خارج کشور یا خود مازوتی مویه که آن هم از خارج کشور وارد کرده می شود، این مشکلی ها در نزد مرکز برق و گرمی استحصال کنی شهر دوشنبه احساس کرده می شود، چون این شرکت اگر از روی امکانات خودش فعالیتش را درست راه اندازی کرده تواند، تمام انشاءات های در مرز شهر دوشنبه موجوده همه ساله برای قبول گرمی آماده هستند.
اما به گفته فیضعلی رجبوف رئیس اسوسییاسیون ساختمانچونی تاجیکستان، هول در شهر دوشنبه همگی 10-15% انشاءات نو بنیاد با سیستم متمرکز گرمی دهی پیوستند. جناب رجبوف میگوید واقعا هم این یک مشکل است که باید سری اون جدی اندیشه نمود و افزود در رابطه با این کارشناسان میگویند فرصت اون رسیده است که در تاجیکستان هنگام بنیاد این شاتی نو منبعهای دیگری گرمی نیز استفاده گردد. صفوفیدین تغویف متخصص تجهیزات گرمو و گرمی دهی گفت
استقلالیت انرژتیکی جمهوری میگویند ما با یک انرژی الکتریکی استقلالیت انرژتیکی عملی کردن نمیتونیم، برای که یک چند نمود انرژی رو استفاده بردن کنیم، الکتریکی از جمله گرمی انرژی بود دیگر انرژی را استفاده بردن لازم.
از سوی دیگر تیمور جورایف مهندس ساختمانچی نیز بر این است که برای ماندنی سیستم گرمی آفتابی از هر جهت در تاجیکستان راحت‌تر است و میتوان در این سمت تجربه دیگر کشورها را استفاده کرد. در همین حال سال از سال تعداد انشاءات در تاجیکستان علل خصوص در شهر دوشنبه افزایش می‌یابد. موافق امور در 11 ماه سال 2012 در پایتخت کشور در مساحت 56319 متر مربع منزل ساخته شده است که این رقم نسبت به همین دوره سال پیش 28543 متر مربع زیادتر میباشد. اما فعالیت استحصال مرکز برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه در 11 ماه سال 2012 همگی 60 شبانه روز را تشکیل داده است. در این دوره مرکز مذکور 36.6 میلیون کیلووات ساعت قوه برق و 91.6 هزار گیگاکالری انرژی گرمی تولید کرد که متناسبان حدود 19.41% را تشکیل داده است. صاحب نظران بر اینند که با توجه به افزایش اهالی و انشاءات در دوشنبه در صورت با تمامی توانایی کار کردن دک خانه های مرکز هم اونا میتواند با پرگی شهر را با گرمی و آب گرم تامین نماید. برای این می افزایند آنها شماره دک خانه ها باید یک برابر بیشتر شده استفاده از منبع های الटरनेटیوی انرژی نیز گسترش یابد. صاحب کرامتلو رادیو آزادی دوشنبه.
وضع ساکنان بناهای بلندوشیان از جمله نوبنیاد دوشنبه در این روزهای سرد زمستان.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
الکساندر دیجه امروز زمانه یتیم معیوب در یکی از صغیرخانه های امروسیه بود، ولی امروز با فتح قله کلیمانجارو بلندترین قله هم در افریقا موفق شده است. دیجه امروز کامیابی خود را برکت پشتیبانی خانواده امریکاییش میخواند که چند سال پیش او را با فرزندی قبول کرد. تفصیل را در این باره از همکارمون اسکندر خواجه میرزاده میشنویم.
دانشجوی 21 ساله یکی از کالج های ایالت تکساس الکساندر دیجه امروز با پایفزالی که سال گذشته قله کلیمانجارو را فتح کرده است اشاره نموده میگوید هر انسان حق دارد که با پایفزال خود سیر کند. اما 6 سال پیش وقتی او را یک آیله امریکایی به فرزندی قبول کرد، الکساندر راه گشته نمیتوانست زیرا پایهایش معیوبند و بدون پایفزال مخصوص او نمیتوانست از یتیم خانه در روسیه بیرون شود. الکساندر همراه با گروه از یتیمان سابق روسیه که فعلا در امریکا صاحب آیله شده اند تصمیم گرفته است بر ضد منع فرزندخانی کودکان روس از طرف شهروندان ایالات متحده امریکا قیام نماید. با گفتی الکساندر این قانون حقوق انسان را پایمال میکند.
قانون خلاصه میکند که حیات کودک بدون زندگی در آیله امریکایی بهتر میگذارد. این سیاست ملت گرایانه است. به فکر من این بزرگترین جنایت است، زیرا کودک را صرف نظر از ملتش از حق اصلی حیات در آیله محروم میکند. کودکان به امریکا نه برای شناسنامه امریکایی بلکه به خاطر آیله میآیند. اگر امکان باشد که کودک صاحب آیله شود، به فکرم این غیر اخلاقی است که کودک را از امکان داشتن آیله محروم کنند.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین 28 دکامبر قانون منع فرزندخوانی کودکان روس از طرف شهروندان امریکا را امضا کرد. اکنون 700 هزار یتیم روس از امکان پیدا نمودن آیله در امریکا محروم شدند. طبق این دستور حتی یتیمانی که والدین احتمالی امریکایی پیدا نموده منتظر حجت بودند از این حق محروم شدند. الکساندر قصه خود را مثال آورده تاکید میکند که در وطن این یتیمان روس را آینده ای تاریک انتظار است. در سال 2006 ناتاشا شاگینیان نیدهم اساسگذار سازمان غیردولتی با نام مرکز بین المللی آیله های خوشبخت درباره یتیمان صغیرخانه شهر نیژنی لاموی کنار شهر پنزا فیلم مستند نمایش داد. در این فیلم الکساندر دیجایموس که آن زمان الکساندر شولتسف نام داشت سوار عربچه روا میکرد. مایکل و هلینا دیجایموس الکساندر 15 ساله را در فیلم دیده عهد کردند که او را فرزند خوانند. یکی از شفاخانه های تکساس پایهای به حرکت او را جراحی نموده برایش پایهای سنعی آماده کرد. در آیله دیجایموس الکساندر هم تحصیل خود را تکمیل نمود و هم در نوعهای مختلف ورزش دانش و ملکه پیدا کرد. الکساندر بعد ختم بخش روابط بین المللی امید دارد که بهر بهبود روابط ایالات متحده امریکا و روسیه و از جمله لغو شدن قانون منع فرزندخوانی کودکان روس از طرف امریکایی ها تلاش ورزد. او میگوید
مبارزه دشوار است زیرا در روسیه رسانه‌ها تحت نظارت حکومت قرار دارند ولی من تسلیم نمی‌شوم. هر کاری ضرور شود اجرا خواهم کرد تا قانون منع فرزندخوانی بیکار شود. من به زبان روسی برای خوانندگان در روسیه مطلبی بسیار ننوشتم. شاید همراه با دیگر یتیمانی که در امریکا صاحب آیله شدند ما قصه نوشته آن را توسط پیام ها به رسانه ها و نشریه های روسیه بفرستیم.
الکساندر دیجایموس خوشحال است که پرزیدنت روسیه سرمایه گذاری های دولتی برای کمک به یتیمان معیوب را افزایش می دهد. ولی به گفتی نام برده مسئله یتیمان معیوب نه تنها اقتصادی بلکه اجتماعی و فرهنگی نیز هست که آن را با پول نمی توان حل نمود.
اخیراً نشریات ادبی دوشنبه رمان شینک نویسنده تاجیک یونس یوسفی را به چاپ رساند. برخی از هفته‌نامه‌های کشور به دلیل موضوع روز و عمومی ملی بودن محتوای این اثر مؤلف را ادبی سال اعلان کردند. خبرنگار ما در دوشنبه فرهاد میلاد با نویسنده یونس یوسفی هم صحبت شد و نخست از او پرسید که با این رمان چه پیامی به جامعه امروزی تاجیکستان دارد.
هر ادیب به نظر من به واسطه اثرش کمبود و نقصهای جامعه را میخواهد بگوید و جامعه را خوشدار دهد، آگاه کند، توجهش را به مسائل جلب کند که به نظر او حلشان ضرور است برای امروز، برای فردا و برای پیشرفت و تکامل ملت و دولت. ولی مهم به نظر من این است که گوینده تواند که همین هدف خود به خواننده یعنی به مخاطبش رساند که این نتیجه ده. شنگ نیز به همین امید، به همین امید نوشته شدگی در اون افسانه هم هست، رمز هم هست، تمثیل هم هست. خلاصه سخن اونجا از همه از همون سرنوشت تلخ ملت ما که از روزگاران دراز به این سو دست بیگانه ها همیشه بالای سر ما موش بود. یعنی ما همیشه از اونهایی که در همین دور بری ما میگشتند، نیمه برهنه و نیمه وحشی و ها کذا از همون ستم میدیدیم. ولی عجیبی بود که ما با ستم بیگانه ها به همون شیوه که اونها با ما میکردن به همون گونه هیچ وقت جواب ندادیم. مثلا گریم ما با بعد اونها بد نگفتیم، شهرداری آموختیم، شهرنشینی آموختیم، باغداری آموختیم، بر عوضی ستم این مردم ها ما همین کارا را کردیم. و آیا میگویند همین کار درست بود؟ آیا درست است که امروز ما همین گونه رفتار کنیم؟ چون شیوه آنهایی که با ما از گذشته تون ستم میکنند دیگر نشده است. همون ستمگری امروز هم ادامه دارد با شکلهای دیگر، از گونه دیگر. و آیا درست است که امروز همین کار کنیم؟ و یه نفر از قهرمانی امیر رحمان با همین سوال از زبان مثلا به حمایت کشور میخواست و مردم تحریک میدهد که ما باید از خود حمایت کنیم. و آنها جد سخن دراز شنگ میسازند و بسنگیم به پیشواز آنها دشمنهایی که برای درآمدن به روستای آنها آمده بودند برای غارت و کشتار و دیگر و دیگرها و پیشواز آنها میبرند جنگ میکنند با آنها و همین قهرمانی که با دشمن مبارزه میکرد با دست یک نفر هموطن خوب کشته میشد. چون به دلش می آنها روزای روز در اون شنگ میشنند خیلی دشوار بود، تشنگی، گرسنگی و این رو زیاد است. به دل این میدانند میگوید که من همین ایراد بکشم خلاص شدم که ما از عذاب تشنگی گرسنگی خلاص شدیم، بگذار دشمن بیاید همین همراه ما رو می آمدن سری ما ستم میکردن میرفتن، لیکن این شب دور دراز نبود ما زود از اونها خلاص میشدیم.
شینک این چی نام است، چی معنی دارد؟
شینک قهرمان نیست، شینک همون نام رمان است. شینک یعنی همون کمینگاه هست. مثلا اگر شما شنده باشید مثلا شکارچی هم شینک میگردن، ادبیش همون کمینگاه در کمین است، کمینگاه است. قهرمان ها البته قهرمان اساسی در رمان قهرمان است یعنی فرزند و فرزند او پروین و پرویز هستند. همین دو قهرمان اساسی هستند، اونها تیپیکی هستند. همین گونه شخص ها، همین گونه شخصیت ها امروز در میان ملت ما هستند. واقعا شخصیت های وطن دوست، وطن پرست که برای وطن خون دل میخورند این نفرها هستند، خیلی زیاد هستند در ما. البته اونها قهرمان های تیپیکی هستند.
فکر میکنید همین رمان شما در بازار خواننده پیدا میکند؟ از همین رمان خودتون چی توقع دارید؟ فکر میکنید شهرت میبیارد برای شما، پول و یا چی؟
اصلا ادیب نه برای پول نه برای شهرت مثلا گریم قلم برات میگیرید. اگر که شما وقتی که چیزی مینویسید در پیش نظرتون یا مسئله پول یا مسئله شهرت باشد که هیچ گون واجب شما موفق نخواهید شد. رمانی که من نوشتم شاید این قابل اینقدر توجه هم نباشد، مثلا گریم شاید من اینقدر اونجا موفق هم نباشم، لیکن من کمان کاری رو کردم و همون هدف پیش گذاشتم که در دسترس من بود.
صحبتی بود با نویسنده تاجیک یونس یوسفی درباره رمان نوش با نام شینک. و اینجا شنوندگانی ارجمند این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما رو دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی خواهید ماند.
رادیوی آزادی